و حالا نوبت میرسه به برنامه بعدی، یعنی فرزانگان فرهنگ.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
یک بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزیست که باید رفت. محمد
سبا بزنم از کنم بود برای پیانو مرسخان بود یا جواد نرسی بود حالا تو همین مورده هم بود
دست دادن تو فوق العاده جوش بود.
نور سفید را فلکم را گون ندارم.
استاد دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی.
به کجا چنین شتابان گون از نسیم پرسید؟ دل من گرفته زین جا هوس سفر نداری ز غبار این خیابان. همه آرزویم اما چه کنم که بست پایم. به کجا چنین شتابان به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرا. سفرت به خیر اما تو و دوستی خدا را چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشی به شکوفه ها به باران برسون.
بانام و یاد خدا. سلام بر شما شنونده عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ. این برنامه اختصاص به زندگی و آثار دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی استاد محترم دانشگاه تهران دارد. در این مجموعه برنامه دوستان و شاگردان دکتر شفیعی کتکنی از سراسر جهان حضور یافتند. آنچه در این برنامه می شنوید دهمین بخش از آیین گرامی داشت استاد دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی است و ما همراه باشید. دکتر کتکنی میگوید یادش به خیر استادم فروزانفر که می گفت دیرم که شدی سعدی، وجود مکرری خواهی بود. آشنایی شفیعی کتکنی با فروزانفر در ایام اقامت در مشهد در خانه فرخ بود. کتابش هزینه لاهیجی را که تازه چاپ شده بود به محضر استاد تقدیم می کند و دیو زمان با نگاهی به کتاب شروع می کند به سخن گفتن از هزینه لاهیجی و مطالبی درباره هزین بر زبان می آورد که شفیعی کتکنی با وجود تسلط به زندگی و شعر وی و ملاحظه متون زندگی و اسناد شعری وی هرگز کلمه ای از آنها را نخوانده و نشنیده بود و این آغاز آشنایی با این مغز عجیب و غریب بود. مردی که به لحاظ ذهن و حافظه و کثرت معلومات و انسجام ذهن به یقین بیمانند بود و کسی را در هیچ حوزه‌ای قدرت رقابت با او نبود. با آمدن شفیعی کتکنی به تهران آشنایی با بدیع‌الزمان فروزانفر تعمیق می‌یابد و چندی بعد او به عنوان دانشجوی فروزانفر در کلاس‌ها و درس‌های آن استاد جایگاهی خاص در نزد او می‌یابد، جایگاهی که هیچ کسی هرگز آن را تصاحب نکرد.
زمین گربوش ها بکند روز خیش، نواید سرانجام و آغاز خیش. برش پرز خون سواران بود، فردوسی بهتر گفته که نسل قبل از اون علاقه. میدم منظورم اینه که شما وقتی یک سطر به کوتاهی بر مفرش خاک خفتگان میبینم داری، از این چهارتا هر کدوم از اینا بینید خودی چه میگوید، شما رو به تمام قلم روحای فلسفه و کلام و علم و نمیدونم همه چیز دین اسطوره، کدام دین کدام حوزه اساسی، همه اونا شما رو به چه میگوید، چگونه میگوید؟ حوزه فرمالیزم به معنی عام کلمه است، نه فرمالیزم. ببینی من شما پرسیدید که سوار خیال مگر یک تاله فرم، چرا؟ ولی اون فرمالیست روسی نیست. هر نوع بحثی که ما راجع به صورت در ادبیات و هنر انجام بدیم عملا ما وارد قلمرو فرمالیزم و صورت و صورتگرایی. و من همونجا تو همون درسی که به شما میدادم تو همون کتاب هم ظاهرا باید منعکس شده باشه که نوشتم که اون چی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم فقط و فقط فرمالیزم روسی است، وگرنه در ادبیات خود ما از چند استثناء اگر بگذاریم تقریبا 99.5% مباحث ادبی ما به یک معنا بحث صورت و فرم و اینها، این که چه چیزی با چه چیزی قافیه کنی غلطه، این خودش یه بحث سوریه. این که فرض کنید نمیدونم این جمله از این لحاظ تقدم و تأخرش چه فوایدی داره، این یه بحث سوری. تمام اون چی که جاهز و ابن قتیبه و ابن رشید و اینها در ادبیات عرب گفتن، اون چی که شمس قیس رازی خودمون مثلا در شمس در همین کتاب المعجم فی معاوی اشعار العجم در آورده، اینا باعث فرم هستن. اون تو فرمالیزم روسی چیزی دیگری، همیشه مباحث هنر دو چشمنداز عام داشته، یکی چه میگه یکی چگونه میگه. هر کی وارد چگونه گفتن بشه عملا به معنی عام کلمه صورتگرا و فرمالیسته.
دکتر محمد تقی راشد محصل،
جناب دکتر راشد محصل، مایل هستیم اگر که حضرت عالی برگردید به گذشته، به اون سالهای دانشگاه تهران، یا شاید دیرتر مثلا در همون زمانی که در مشهد بودید، به اشکال مختلف اولین دیدار خودتون رو با جناب دکتر شفیع کتکنی برای ما تعریف بکنید و بعد صحبت‌های دیگری که خب پیش خواهد آمد انشالله.
البته اولین دیدار که تقریبا در تهران بوده.
بله بله.
ولی اولین یادکرد از آقای دکتر محمد رضا شفیع کتکنی تا اونجایی که به خاطر دارن در کلاس دانشکده ما بود، بین عنوان که استاد سید احمد خراسانی که دستور زبان درس میداد، در ضمن صحبت افتخار میکرد که یک طلبه جوان رو شناسایی کرده و آینده بسیار خوبی خواهد داشت، که این طلبه جوان آقای دکتر محمد رضا شفیع کتکنی بود. اما اولین دیدار ما در سالن دانشکده ادبیات تهران بود، بین عنوان که ما در دوره فوق لیسانس که امتحان کنکور می دادیم، ایشان دیگه در گروه ادبیات استاد بودند. و خب یکی از سوالاتی که در کنکور آمده بود، بحث شد با یکی از استادان که به اصطلاح توضیح کافی در زمینش داده نشد. از اتفاق آقای دکتر شفیعی رو من دیدم، شایدم برای اولین بار برای با گفتگو، که خب اون توضیح بسیار رسا و کامل دادند و اولین آشنایی ما از اونجا بود. البته آقای دکتر شفیعی با مرحوم برادر من که پزشک بود و ضمناً شاعر هم بود از پیش آشنا بودند، که خب آشنایی با خانواده ما تقریبا از قدیم بود.
جناب دکتر راشد محصل، حضرت عالی در دانشگاه تهران بیشتر وقتتون رو با حضرت استاد شادروان مرحوم دکتر مهرداد بهار سپری می کردید.
بله بله.
درسته؟
بله.
در اون زمان و در اون سالها آقای دکتر شفیع کتکنی هم نسبت به این نوع مباحث مثل مردم شناسی، مثل اسطوره و مسائل اینچنینی، مباحثی و بحث‌هایی هم وجود داشت بین شماها در اون سالها که آقای دکتر شفیع هم باشند؟ و
من باید اشاره بکنم که مرحوم دکتر مهرداد بهار واقعا یکی از انسان‌های برجسته‌ای بود که ما افتخار این داشتیم که چند سالی در فرهنگستان زبان ایران و در دانشگاه تهران هم به عنوان شاگرد ایشون و هم به عنوان همکار ایشون در خدمتشون بودیم. واقعا استادی برجسته و انسان بود، و در میان افرادی که یا استادانی که در حقیقت در تهران بودن ارادت بسیار زیادی به دکتر شفیع کتکنی داشت. البته ما هم داشتیم، به دلیلی که باز ایشون هم همون خصوصیات و همون فضیلت‌های انسانی رو که در مرحوم بهار بود در ایشون هم وجود داشت. و بدون تردید باید بگم که اولا اگر ما یک موقع صحبت میکنیم میگیم استادان بی جانشین رفتن، جانشینی که بتوان برای این استادان در حال حاضر تصور کرد دکتر شفیع کتکنی است، با اندیشه های بسیار تازه تر، با احاطه بیشتر بر انواع دانش ها، و به یقین در حال حاضر دکتر شفیعی یکی از استوانه‌های برجسته ادب فارسی و ادبیات عرب هست.
درسته.
اما بحث‌های گاه‌گاه به مناسبت به اصطلاح تشریف آوردن آقای دکتر شفیعی در جلسات خواه‌ناخواه صورت می‌گرفت که ما بیشتر استفاده کننده بودیم تا بحث کننده، چون هم در دوره دانشجویی بودیم و همین که واقعاً علاقمند بودیم و علاقمند هستیم که در حال حاضر هم حتی در جلساتی که ایشون باشن استفاده بکنیم. خب بالاخره پرسش های صورت میگیره، پاسخ های هم داده میشه که نمیتوان گفت که بحثی صورت نگرفته.
جناب راشد محصل، این مشخصات و مختصاتی که اشاره کردید، شباهت هایی که در حقیقت از لحاظ بحثی یا از لحاظ علمی در حقیقت وجود دارد بین شادروان دکتر مهرداد بهار و جناب استاد شفیع کدکنی، این مباحث رو بیشتر خود شما در چه حوزه‌ای میدانید بیشتر؟
البته من اون به اصطلاح همانندی اصلی رو واقعا در انسانیت این هر دو میدانم، در فضیلت‌های انسانی که هر دو دارن. ممکنه که مثلا فرض کنین خب دکتر بهار به مناسبت دوران تحصیل خودش، به مناسبت تجربه های علمی خودش بیشتر با اصول سر و کار داشت، ولی این به این معنی نیست که آقای دکتر شفیع کدکنی هم سر و کاری ندارن. آقای دکتر شفیع کدکنی هم واقعا باید گفت که در به اصطلاح از افراد جامعه علوم هستند و خب طبیعی است که دکتر مهرداد بیشتر در اسطوره ها به خصوص صاحب نظر بود و هم قبول داشتن این مسئله رو، و در ادبیات فارسی، ادبیات عرب و نوگرایی های ادبی دکتر شفیع یکی از افراد منحصر به فرد تاریخ ادب ایران، در ادب معاصر ایران هست.
یکی از این به قول معروف نقاط مشترکی که شاید بشود بین این دو بزرگوار مطرح کرد، اون دقت نظر هر دو بزرگواران هست و حوزه مطالعاتی گسترده هر دوی این بزرگواران. یک بحثی رو درباره مرحوم بهار میشود عنوان کرد که او شاید نخستین کسی بوده است که در ایران به صورت جدی اون مباحثی رو که در دانشگاه‌های معتبر دنیا در حوزه اسطوره‌شناسی مطرح می‌شده است رو باب کرده است و با مطالعات گسترده‌ای که او داشته، و خب البته بدون شک مطالعات او متأثر بوده است از مطالعات مرحوم پدرشون مرحوم ملک، درش تردیدی نیست. همین رویداد رو به شکل دیگری در نقد ادبی و در گسترش نهله‌های روز ادبیات جهان رو در آثار دکتر شفیع کدکنی ما می‌بینیم، با آثاری که خب از او منتشر شد در اون زمان که واقعا جای این نوع کتاب‌های مرجع این چنینی مثل صور خیال در شعر، مثل موسیقی شعر و کتاب‌های از این دست ما در آثار استاد شفیع کدکنی می‌بینیم. شما هم این رو تایید می‌فرمایید؟
بله، بدون تردید که کارهایی که دکتر شفیع حتی همون کارهای اولیه‌ای که انجام داده همشون کارهای نو و در این حال ضروری ترین کارهایی بوده که در به اصطلاح ادب معاصر ما نداشتیم، مثل همون صور خیال در شعر فارسی یا بقیه. به علاوه این که یکی از موارد مشترک بین واقعا این دو بزرگوار شادروان بهار و آقای دکتر شفیعی اون دقت نظر و به اصطلاح ظرافت بینی بود که وقتی یقین به مطلبی داشتند و دارند اون مطلب رو بیان می کردند. کما این که در مورد شادروان بهار شما میبینین که اساطیر ایران در حدود سالهای در دهه 40 منتشر شد و بنیاد فرهنگ در آورد، ولی بعدها نظر دکتر بهار نسبت به خیلی مسائل در همین اساطیر هم تغییر کرد. بعد میبینین درباره اساطیر ایران، یعنی در حقیقت چاپ دوم اساطیر، یک کتاب تازه است، یعنی کتابی که یافته های جدید هم در اون کتاب آمده. تنوع مطلب هم با همین ترتیب است، از ادیان آسیایی بگیرین از تا نقد کتاب که در به اصطلاح جستاری در تاریخ فرهنگ در آمده تا از اسطوره تا تاریخ، همه اینها نشون میده که واقعا علاقه و عشق فراوانی وجود داشته به روشن کردن گوشه ها و زوایای به اصطلاح تمدن ایرانی، و این کار هم انجام گرفته. در مورد آقای دکتر شفیع هم شما میبینین تقریبا از انواع ادبی و همه و نکته های برجسته ادب فارسی شما در زمینه کارهاشون میبینین، و هر کاری که عرضه شده در حقیقت میتوان گفت که آخرین کار هست، در حالی که خب به طور طبیعی اما ممکنه که به خصوص در موارد تصحیح در موارد دیگه ممکنه بسیاری از کارهای ما بعد از 10 سال کهنه بشه، ولی واقعا میتوان گفت کارهایی که آقای دکتر شفیع انجام میده از نوع کارهایی است که یک موقع شادروان دکتر یوسفی اشاره میکرد که من در مورد فرخی کتابمو چاپ نمی کنم تا مقاله‌ای در آلمانی منتشر شده اون مقاله برای من بیاد ببینم چه مطلبی داره.
بله،
این همه وسواس، این همه دقت در کار کسانی مثل دکتر شفیع هست و این از به اصطلاح کارهای نادر و از نکات بسیار برجسته در یک انسان هست.
یک نمیدونم، شاید یک روحیه مشترک هست در شخصیت هایی که ما سراغ داریم از دیرباز، یعنی شاید بشه به این شکل گفت نسل شاگردان مرحوم ادیب نیشابوری، یا شاید کلیتر بگوییم مثلا ما این دقت نظر رو در گونه تحقیق و پژوهش حضرت استاد بدیع‌الزمان فروزانفر خوب سراغ داریم که او چقدر تفحص و دقت داشته و چقدر وسواس داشته است نسبت به بحث کردن درباره حتی یک کلمه.
بله بله، کاملا درسته
جناب دکتر.
یعنی واقعا کسانی رو ما در حتی در معاصر و در گذشته داریم که روی کلمه به کلمه دقت کردن.
بسیار مهمه این این مسئله،
این در حقیقت اعتمادی رو ایجاد میکنه که دیگه وقتی که من نوشته کسی رو از این دست میخونم دیگه دنبال منبع نمیگردم، برای اینکه یقین دارم که اون خودش از مهمترین منبع استخراج کرده و دریافتش هم درسته. خب این یکی از به اصطلاح کارهای عمده است که در کارهای تحقیقی میتوان روش حساب کرد.
نمونه بارز این اتفاقات رو چنان که اشاره کردیم، باز دوباره میشه در شخصیت‌های دیگری مثل مرحوم دهخدا و مثل مرحوم دکتر معین مشاهده کرد.
بدون تردید دهخدا، دکتر معین، مرحوم استاد سید جعفر شهیدی، علامه قزوینی، من بارها از شادروان دکتر شهیدی شنیدم که میفرمود که علامه قزوینی میگفته که من فقط برای بسم الله مراجعه نمی کنم و الا برای هر آیه یا هر حدیثی دوباره مراجعه می کنم به منبع اصلی که مباد در شکلش یا در اعرابش من اشتباهی کرده باشم. اینها وسواس های واقعا ارزشمند هست در کارهای تحقیقی.
کتاب صور خیال تقریبا با یک چنین چشماندازی نوشته شده که اصل ابداع در تصویر هاست، ولی بعد متوجه شدم که فراتر از ابداع یک تصویر، طرز مصرف کردن و خرج کردن این چیزی که شما فرض کنید پول به دست بیارید 1000 تومان یا 10000 دلار، ولی نمیدونیم که این 10000 دلار رو مثلا کاه آدم بخره، مثلا همه 10000 دلار شدن بده یک انبار کاه بخره، خب اون چه کار کنید؟ آدم میتونه یک قرون رو قشنگ مصرف، چجوری اون یک قرون رو تو مصرف؟ اون چی که در تئوری فرمالیزم روس اهمیت داره اینه که این یک قرون رو تو چجوری خرج رو حافظ استاد درجه اولی اینه که یک قرون رو جوری مصرف کنه که قارون هم حسرت این رو ببره که عجب کاری کرد با این یک قرونه که من با تمام گنج بیکرانم از عهده این بر نمیام. اون مهم، اون نکته خیلی مهم.
به گوشایی از کلاس درس دکتر شفیعی در دانشگاه تهران گوش می سپاری.
اون چیزیست که فقط جرجانی خودمون تا یه حدی متوجهش بوده. شما اگر اسرار بلاغه جرجانی و دلائل لجان رو بخونیم، به خصوص اسرار بلاغه، تقریبا حرف دقیقش همینه که این کلمات یا این تصویرها هیچ مهم نیست. مهم اینه که ما جای کلمه رو چجوری بتونیم انتخاب کنیم، این قدرت احضار کلمه در ما چقدر باشه. همین کلمات معمولی رو حافظ به کار میبره، ولی جوری مصرف میکنه، جوری پس و پیش میکنه اینا رو، یا احتمالاً آلترناتیف ها این کلمات رو از جای دیگری احضار میکنه، در نحو عبارتش، در سینتکسش قرار میده که آدم تعجب. سعدی استاد بیمانند این بخش در حوزه سینتکس و نحو. خودتون خانم اشراقی اگه باز هم سوالی دارید بگید.
فقط اون سوال اول رو کردم، فقط منظورم لیک نبود، یاکوبسون هم بود، چکلوفسکی هم بود، اینها هم هیچ کدوم رساله های مثلا مقاله هاشون، کتاب های 200 صفحه ایشون ترجمه نشده، فقط استفاده شده.
درسته، حق من با شما موافقم که باید مترجمان خیلی حوصله میخواد. ببینید صرف دانستن زبان انگلیسی و فارسی در حد قابل قبول برای این نوع ترجمه ها کفایت نمی. شما یک رمان ترجمه میکنید، بینوایان رو ترجمه، اگر فرانسه بدونید و فارسی بدونید مشکل دیگری نداریم. هم فرض کنید چخوف هم ترجمه میکنیم، اگر روسی بدونید و فارسیتون هم خوب باشه، خب چخوف ترجمه میکنید، داستویفسکی ترجمه، برای که مربوط به زندگی و حرفهای معمولی است که فلان قهرمان مثلا بینوایان چی گفت، ژان والژان چه کار کرد، چی گفتان. فقط دانستن زبان فرانسه و دانستن زبان فارسی برای ترجمه بینوایان کافی است. اما ترجمه فلان مقاله یاکوبسون صرف دانستن روسی یا اگر به انگلیسی ترجمه خوبی شده باشه کفایت نمی کنه. شما باید بر این مباحث به لحاظ تئوری و فلسفه ادبیات وقوف داشته باشید.
کتاب گویا عنوان برنامه بعدی است که در این لحظه تقدیم شما می‌کنیم. و خدمتتون عرض می‌کنم که همچنان سامانه 3558 در اختیارتونه برای اظهار نظر درباره مجموعه برنامه‌ها.